بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 87، مورخ 18/2/86.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين آخرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دليل السروم مدرسة النجاف اقامه فرموده است بر این که عین مستأجر و عوض هر دو در اجاره باید معلوم باشد، تمسک به روایت ابی ربیع شامی می باشد. هم مدرسه نجف و هم برخی از تلامذه ایشون سند و دلالت این حدیث رو میپذیرند. روایت عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحق؟ قال يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمات فيعمر فيؤدي الخراج. ابتدى روايات هنوز دنبال دار. دو مرحل بحث در حدیث موجود است، یکی بحث سندی و دیگری بحث دلالی. فعلا بحث رو در رابطه با دلالت حدیث پیگیری میکنیم. کلمه یتقبل در لغت یکی از معانیش این است که انسان شیعی رو با عقل عقد و قرار دادی بخواد اخذ کنه و بگیره. راوی از امام سوال میکنه یه زمینیش که فردی میخواد او رو تقبل کنه، با یه قراردادی اخذ کنه، ازش استفاده کنه. فأی وجوه القبالت احق، بیدن طبق همین معنای لغوی معنا میکنیم، به کدام یک از وجوه قرارداد پذیرش عرض او رو بگیر. امام جواب میدند زمین رو از صاحبش به شیء معلوم تا چند سال مشخص اخذ کن، بعد زمین رو تعمیر کنه، آباد کنه و بعد اون خراج و وجه مشخص رو به صاحب زمین پرداخت. ظاهر این حدیث ممکنه کسی بگوید محتمل الوجهین است، محتمل است این قرار دادی که امام فرمودند مزارعه باشه، که طرف میاد با عقد مزارعه زمینی رو چند سال از ارباب زمین میگیره، کشاورزی میکنه در زمین، اون سمنی رو هم که قرار گذاشته به ارباب زمین پرداخت کنه پرداخت میکنه. این یه احتمال می رود این کلام امام مربوط به اجاره باشه، قراردادی که امام فرمودن اجاره باشه، که زمین رو اجاره می کند از ارباب زمین در مدت مشخصی. طبق اجاره زمین رو کشت می کنه و مال اجاره رو پرداخت می کنه. دقت کنید اینجا دو مطلب باید اثبات بشه. یک، مدرسه نجف باید اثبات کنند که حدیث مربوط به اجاره است نه مزارعه. حالا که حدیث مربوط به باب اجارش شد، باید اثبات کنم حدیث دلالت می کند عوض و معوض در باب اجاره باید معلوم باشه. و بعد دیگه مثبت مدعا است. مطلب اول که حدیث مربوط به اجاره نه مزارعه، دلیل مرحومای خویی این است که یک قرینه داریم در این روایت که حدیث رو معینن مربوط به باب اجاره قرار میده و اون قرینه این کلمه یتقبل الارض بشیء معلوم. کلمه بشیء معلوم توضیح قرینیت این است که در باب مزارعه اتفاقی بین علماست، شخصی که زمین رو اخذ می کند عوضی رو که می خواد پرداخت کنه در باب مزارعه شرط است که کسر مشاع از محصول زمین باشه لاغه، یعنی باید بگوید زمین رو به مزارعه بر می‌دارم تا کشت کنم و در مقابلش یک خمس محصول، یک ربع محصول یا نصف محصول رو به صاحب زمین پرداخت کنه. مرحومای خویی می فرماین در باب مزارعه تقبل الارض به شیء معلوم نیست، بلکه به کسر مشاع است از محصول زمین. پس این کلمه به شیء معلوم قرینه است که این شیوه اخذ زمین بدین گونه است، زمین رو برای زراعت بگیره در مقابل شیء معلوم یه میلیون تومن پول، صد من گندم در ذمه و امثال اینها. اگر چنین باشد شیوه مبادله، این شیوه مختص با به اجاره است لاغه، یعنی فقط فرضی که می شود این است که زمین رو کشاورز قبول کنه، یعنی اجاره کنه در مقابل شیء معلوم که یه میلیون تومن پول باشه، صد من گندم در ذمه باشه. بنابراین ظهور روایت به حکم این قرینه مربوط شد به باب اجاره. این مطلب اول که به نظر آقای خویی مسلم بفرد چرا؟ این بحثیست که عرض میکنیم، یکی از نکات ایراد مدرسه نجف همین که شیء معلوم، کسر مشاء هم شیء معلومه و در باب مزارعه هم باید معلوم باشه، حصه معلومه باشه، صدق میکنه برش. نکته درست است. بفهم نه چطور از باب تنقیه منات استفاده کنیم که خب مگر هر حکمی که باب مزارعه داشت باب اجاره هم داره؟ خب حالا فرض کنید در باب مزارعه باید شیء معلوم باشه، آیا این دلیل دلالت میکنه که در باب اجاره هم باید همینطور باشه؟ آقای خویی در نهی النبی عن بیع الغرر تنقیح منات نپذیرفتن، حالا که در بیع غرر ضرر داره پس در باب اجاره هم بگیم غرر ضرر داره، با اینکه اجاره و بیع در 95 درصد احکام با هم مشترکه، چطور تنقیح منات در باب مزارعه قبول کنیم؟ تنقیح منات نیست، روشن کلامیشون دقت کنیم. حالا میگیم قباله یا تقبل ظهور در چی داره عرض میکنیم. بفرمایید. میگیم اونم الان نیست، سب کنیم. مطلب دوم، حال که ثابت شد حدیث مربوط به باب اجاره است، امام علیه السلام شیوه اجاره رو چنین بیان می فرماید که اجاره زمین باید به شیء معلوم تا زمان معلوم باشه. از روایت استفاده می شود اگر در باب اجاره شیء معلوم نبود و امد و مدت معلوم نبود اجاره صحیح نیست. این نتیجه‌ای که مدرسه نجف و جمعی از تلامذشون حفظهم الله از این روایت استفاده کرده، لذا میگوین نص خاص داریم باب اجاره عوضین باید معلوم باشه. عرض میکنیم استدلال بین حدیث برای باب اجاره به هیچ وجه صحیح نیست، زیرا اولا دو قرینه داریم که روایت ظهور در باب مزارعه داره نه اجاره. ثانیاً قرینه رو هم که مدرسه نجف فرمودن برای ظهور حدیث در باب اجاره قرینیت نداره و اون قرینه هم با باب مزارعه ملائم و مناسبه. توضیح مطلب این که در روایات مراجعه کنی کلمه یتقبل الارض و کلمه قبالت الارض که هر دو در این روایت به کار رفته است در روایات ما استعمالش در باب مزارعه و مساقات است. یتقبل الارض بالدنانیر و الدراهم، روایت رو ببینید مربوط به باب مزارعه است. یتقبل الارض بطیبت نفس، مربوط به باب مزارعه است. یتقبل الارض من الدهاقین، مربوط به باب مزارعه است. لا تقبل الارض بحنتة مسمى، مربوط به باب مزارعه است. لذا ببینید چنان این ماده ظهور در باب مزارعه و مساقات داره که فردی مثل مرحوم تریحی در مجمع البحرین که بارها گفتیم لغات رو از دید روایی فقهی معنا میکنه، مراجعه کنی میفرماید قبالت الارض ان يتقبل الانسان فيعطى اليه مزارعه او مساقاتا. قبالت الارض یعنی چه؟ یعنی انسان زمینی رو قبول کنه با یه قرارداد، صاحب زمین زمین رو به انسان واگذار کنه، مزارعتن او مساواتن، پس ظهور ماده تقبل و قبالت و لرد در روایات مربوط به باب مزارع است. و اما قرینه ای رو که مدرسه نجم اقامه فرمودن که به حکم این قرینه باید از ظهور روایت در باب مزارع دست برداری، و اون کلمه شیء معلوم بود، این قرینه قرینیت نداره که حدیث مربوط به باب مزارعه نیست. چرا؟ چنانچه آقا هم اشاره کردن در باب مزارعه هم همه علما اتفاق دارن که عوض باید حصت معلومه باشه از حصاد و نتیجه زراعی زمین، مثل نصف و سدس و خمس و امثال ذلك. بنابراین شیء معلوم بر حصه معلومه هم تطابق داره، لذا این کلمه قرینه نمی شود که ما دست از ظهور یتقبل و قبالت الارض برداریم و بگیم حدیث مربوط به باب اجاره است. ثالثاً در ذیل روایت یک قرینه دیگه هم داریم که اون قرینه هم ظهور حدیث رو در ارتباط با باب مزارعه تثبیت میکنه. اون قرینه این است، امام میفرمایند فیعمر و یعد الخراج. دقت کنید کلمه خراج در روایات معمولا در رابطه با عرض به کار میره، وقتی هم با عرض به کار میرود خراج یعنی مالیات مشخصی که از نتاج عرض است. باز کلمه خراج در روایات ببینید ظهور کاملا روشن. وقتی چنین شد امام می فرماین پس از این که این عقد رو منعقد کرد به شیء معلوم، زمین رو آباد می کند و همین خراجشو که شیء معلوم باشه به مالک پرداخت می کند. خوب دقت کنید، در مبحث اجاره همه قبول دارن از جمله مدرسه نجف که اگر زمین رو اجاره کرد نمیتواند مال اجاره زمین رو حصه ای از نتاج قرار بده و بگوید زمین رو اجاره کردم به یه پنجم گندمی که بعدن از این زمین برداشت میکنم. چرا؟ به خاطر این که عوض در باب اجاره باید موجود باشه و این نتاج هنوز موجود نیست، بنابراین در باب اجاره حصه نتاج نمیتونه مال اجاره باشه. قبول خراج بود کسی که خراج بسته، اما فیعدل خراج اینجا معناش اینه که این خراج رو یعنی همون که از نتاج زمین هست بدهد به طرف.
اصلا
نه، اشاره به همون شیء معلومه. فیعدل خراج از کجا معلوم؟ این آقا باید خراج رو بده. خراج و مالیاتی که به عرض کنم که طرف مالیاتی که با حاکم میدن در باب مزارعه بستگی به قرارداد داره و اگه قرارداد نبندن خراج این آقا معلوم نیست بدهن.
قرارداد اون زمین، اون زمین و اقسام و امثال اون زمین
بسیار خوب
با حکومت
هر جور بسته شده. این فیعدل خراج یعنی این آقای مزارع باید خراج پرداخت کنه. اگه خراج با حکومت باشه بدون شرط چرا آقای مزارع باید خراج با حکومت پرداخت کنه؟ لذا اشاره بینه فیعمر فیعدل خراج، عرض کنم تعمیر میکنه، زمین رو آباد میکنه، بعد اون خراج یعنی همون شیء معلوم، یعنی همون ما نتجه، همون اون چرا که قرارداد بسته یه پنجم یه سوم که همون هم خراج زمینه، اون ارباب زمین پرداخت میکنه. ظاهرش اینه. به علاوه خراج از کنم سلطان رو بگه فیعدل خراج بدون شرط آقای مزارع خراج به سلطان پرداخت کنه.
چون تو روایت نیامده به عنوان شرط.
بله، چون در روایت نیامده. کجا مفروغان هم بوده
خراج
و حق دست زمین رو به وقت میگه؟ عجب، لذا همه تو روایات سوال میکنن خراج چه کسی باید بدهد؟ مفروغان هم بوده ظاهر. نتیجه این که این قرینه را قبول نکنید، قرینه اول و دوم قابل دفع نیست. بالاخره نتیجه این که روایت به حکم این مطالب ثلاثه ظهور در باب مزارعه دارد، چنان چه جل فقها در کتب حدیثی و کتب فقهی هم حدیث رو مربوط به باب مزارعه دانستن، لذا استدلال به باب اجاره صحیح نیست.
در
اصلا حصه در خود خراج نهفته است. اصلا کلمه حصه در خود خراج نهفته است. خراج یعنی مقداری از نتاج زمین که به عنوان مالیات اخذ میشه و حصه هستش. حالا قرنه سوم قبول نکنید، بالاخره رو قرنه اول و دوم فکر کنید، اونا مهمه. مرحله دوم بحث سندی این حدیث است. حدیث به دو طریق روایت شده است. به نظر ما مناقشه سندی داره حدیث، و از نظر سند هم قابل اعتماد و اعتبار نمی باشن. حالا انشاءالله تأمل می کنید در سند حدیث، فردا به جمله اشاره می کنید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.